أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث اعتماد و حسن ظن به خدای متعال و به کارهای خدا بودیم. وقتی به خدای خودت اعتماد کردی راحت می نشینی. ببین وقتی ما اعتماد کردیم به خدا می دونیم که خدا به فکر ما هست، خدا هم به نیازهای ما واقفه، هم راه برآوردن اون نیازها رو بلده، هم غنیه، هم قادره، هم خبیره، هم رؤوفه، هم رحیمه، هم حکیمه، هم علیمه، همه چی تمومه دیگه، درست؟ وقتی اعتماد کردی دیگه راحت میشین، خیالت راحت میشین، دیگه نگرانی نداری، از خودت دیگه نمیخوای یه هنری به خرج بدی، چون اعتماد کردی دیگه بده. اعتماد کردی، خیالت راحت، راحت میشینی. این راحت نشستن تو زندگی خیلی چیز بزرگ، این که آدم بتونه راحت بشینه، این میوه اعتماد به خداست. زمین و زمان زیر و رو بشه، این ککش نمیگست، راحت دم داده، خیال راحت. میگن آقا همه ثروتت آتیش گرفت سو، میگن آقا همه دنیا رو دادن به تو، سر سوزن براش برمی. این اعتمادش به رب بشه، به رب خودش اعتماد کرده، چون اعتماد کرده راحت دم داده دیگه، میدونه یه بزرگی هست که اون بزرگ متکفل تمام حوائج این عبد شده، گفته هر چی نیاز داری به عهده خود من، رزق میخوای به عهده خود من، و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگه اینکه رزقش به عهده خود منه، خودم روزی او رو میدم. هر گرفتاری داری به عهده خود من، علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای تأمین نیازهای بنده؟ وقتی اعتماد کردی به خدا، اعتماد کردی به خدا، راحت دیگه میتونی بشی، خیالت راحت راحت، نگرانی نداری، استراب نداری، تشویش نداری، بیقراری نداری. بهشت جای نشستن است. بهشت جای نشستنه، دنیا جای به پا خواستنه. فرمود انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، فرمود من شما رو به یه چیز موعظه میکنم و اون یه چیز چیه؟ ان تقوموا لله. اول سالک باید راه بیفته، اول جای لم دادن و نشستن نیست، راه بیفت، پاشو برای خدا، قیام کن در راه خدا، به پا خیز در راه خدا، راه بیفت، اول سالک باید راه بیفت، منتها آخر چی؟ آخر باید بشینه. یعنی اول بالاخره حول و قوه‌ای از خودش میبینه، قدرتی از خودش میبینه، عبادتی، ذکری، خدمت به خلقی، نمیدونم بالاخره باید همه اینا رو خرج کنه، این سرمایه هایی که خدا بهش داده باید همش رو خرج کنه تا برسه به اون اعتماد، تا برسه به اون نقطه پختگی. ولی وقتی به اون نقطه پختگی رسید دیگه خیال راحت میشینه، دیگه تقلا نداره، دیگه آروم میشینه، اونجا بهشته. ولو تو همین دنیا هم باشه ها، ولو تو همین دنیا هم باشه، این دیگه تو بهشته، این رسید به نقطه دیگه، خیالش راحته دیگه. بهشت کجاست؟ گفت بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را و کسی کاری نباشد، خیالش راحته، یه ربی داره که او رب همه ی حوائج این رو تأمین میکنه، همه ی خطرات از او برطرف میکنه، رفته تو دج لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من ازهر، رفته تو این دج لا اله الا الله، تو این فضای احساس و تفکر توحیدی موحدانه، یه دیگه خودش در امن میبینه و بهش دار امنه، خانه امنه. از همینجا رفته بهش گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشه و بعد یه فردای زاهد را چرا باور کنم. من از همینجا رفتم تو بهشت، رسید به اون اعتماد به خدا، آرام شد. یه حالا باید بیشینه بهش جای نشستنه. قرآن هم رجوع بهش فرمود دیگه، فرمود فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. دنیا رو گفت انتقومو، اما بهش تو گفت چی؟ فی مقعد، محل قعود، محل نشستن، فی مقعد صدق، در جایگاه صدق و راست. حالا اینو فهمیدیم؟ حالا راه رو داره به ما نشون میده، میگه در دنیا در مجالس ذکر خدا و اهل بیت و سر سجاده نماز باید تمرین نشستن کرد. دقت کردیم؟ باید تمرین نشستن بکنیم. یعنی وقتی سر سجاده نمازت نشستی داری نماز میخونی، یا یه جوری بشین که مثل اینکه تا قیامت میخوای بشینی، یه جوری بشین که مثل این که تا قیامت میخوای بشین. بعضی هم میگن زود بریم نمازمون رو بخونیم بریم به فلان کارمون برسیم. نه عزیز من، رفتی سر نماز برو یه جوری سر نماز که دیگه از تو نماز تا آخر عمرت بیرون نیای دیگه. این که نرفتی اصلا، این که میگی برم زود نمازمون رو بخونم برم فلان جا، این اصلا نرفتی تو نماز، نرفتی تو نماز. یه جوری برو تو نماز که قصد اقامت کن، اهل بشو، اهل صلات بشو. میدونی اهل یه جایی که اونجا رو ترک نمی کنه که. حالا کسی مسافر اومده تهران، خب دو روز بعدم برمیگرده. ولی کسی اهل تهرانه، یعنی اهل تهران هم اینجا زندگی میکنه، شما بشو اهل صلات، وقت تو صلات قصد اقامت میکنه، قصد اقامت میکنه تو نماز. بذار نماز که میخونید اینجوری نماز بخونید انشاءالله. این قیام که کردید برای نماز یه جوری قیام کن، چون میدونید این نماز ما عجین و ترکیبی است از عبادات ملائکه الله. یه دست ملائکه خدا داره که از اول خلقت که اینها را آفریده در برابر عظمت حضرت حق به ادب قیام کردن. اینا ملائکه قائمینن، اینا تا قیامت هم نمیشینن، اینا قیام کردن. این قیام ما تو نماز که بعد میخیزیم، این از اونا الگو گرفته شد. شما هم وقتی تو نماز وای میسی ها مثل اون ملائکه وایسا، یعنی جوری وایسا که مثل این که اصلا قرار نیست که بشینی یا به رکوع بری، یعنی تو حالت قیامت جوری قیام داشته باش که مثل که تا قیامت قرار این قیام ادامه پیدا کنه. رفتی به رکوع، یه سری ملائکه راکعین هستن، اینا از اول خلقت در برابر عظمت حضرت حق به رکوع رفتن، تا قیامت هم کمر راست نمیدن. همین جوری برو به رکوع، یعنی وقتی به رکوع رفتی یه جوری برو به رکوع مثل اینکه دیگه قرار نیست از رکوع قد راست کنی. این جوری تو نماز باش. رفتی به سجده، ملائکه ساجدین داریم، اونا هم از اول خلقت سر به سجده گذاشتن تا قیامت سر بر نمیدارن. یه جوری سرت بذار رو مهر، سر به سجده بگذار که مثل یه قرار تا قیامت سرت رو سجده باشه. انشالله اینجوری نماز بخونید، لذت نماز رو بچشید، چون میدونید خوشمزه ترین چیزها رو هم شما بریزی تو دهنه تون تون بخورید نجوید و قود بدی، خب مزهش نمیفهمی که. من دیگه خوشمزه تر از نماز من چیزی پیدا نکردم تو این عالم، فکر نمی کنم باشه. لذیذتر از نماز من چیزی میگم پیدا نکردم، ولی خب تون تون میخوری قد میدی، خب مزهشی نفهمیدی دیگه. اینجوری نماز. حالا سر سجده نماز که نشستی، حالا چی جوری میشینی؟ تو نشستنم یه جوری میشینی مثل این که تا قیامت قرار نیستی که بلندش، قصد اقامت میکنی، اینجوری آروم میشینی. حالا ممکنه در دقیقه دیگه هم بلند میشی پا میشینی، ولی اون لحظه ای که نشستی، حالت نشستنت حالتی نیست که وول بزنه تو وجودت که زود ترپاشم برم دنبال فلان کارم. نه، راحت نشستی، راحت نشستی، مثل این که قرار تصمیم داری تا قیامت بشینی، اینجوری آروم و راحت بشی. تو مجالس ذکر خدا که میرید، تو مجالس ذکر اهل بیت که میرید، همینجوری باشی. نگید برم مثلا فلان مجلس روزه نیم ساعت بشینم بعد برم فلان کارمو برسم. نه، این اصلا نرفتی تو اون مجلس، ولی صورت ظاهر رفتی ولی بحثشو نبرد. میری تو اون مجلس، برو که دیگه بیرون نیای. بعضی وقتا افراد از دست هم دلخور میشن، به هم میگن برو که دیگه بر نگردی ها. اینجوری برو که دیگه بر نگرد، برو تو مجلس ابا عبدالله حسین علیه السلام که دیگه بر نگرد، دیگه بر نگرد. گفت قصد رفتن مکنه دوست، دمی با ما قصد رفتن نکن. بلو صورت ظاهر میری، بالاخره جلسه تموم میشه میری، اما قصد رفتن نکن. یه جوری بیا تو جلسه که بیسن که میخوای تا قیامت همینجا باشی. صورت ظاهر بدنت میره ولی خودت میمونی اینجا. اونایی که با دل میان اینجا هستن، در طول هفته من میبینم اینجا بدنشون رفته، دلشون اینجاست، توجهشون اینجاست، قلبشون اینجاست، خودشون اینجا، بدنشون رفته. حالا در این مجلس میگم، هر مجلس میری زیارت، میری تو حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، یه جوری برو که دیگه بر نگردی. این آدم میره تو بغل علی ابن موسی رضا که برگرده، ابنی یه جوری برو که دیگه بر نگردی. قصد رفتن، قصد برگشتن نکنستن. این جوری برین. رضا من اذیت میشم بعضی وقتا با هم میریم مثلا حالا یه حرم امامی امامزاده جایی میخوایم بریم تو، میگن خب کی ساعت چند برگردیم بیرون؟ من خیلی اذیت میشم، اونا هم نمیفهمن چرا، هم کسی را مذمت نمی کنن. هر کسی تو کلاس خودش، تو فضای خودش. ولی این کسی که میگه خب حالا داریم میریم کی قرارمون که بیایم بیرون، این نرفت تو اصلا، ولی صورت ظاهر رفت. یه جوری برو که دیگه بر نگرد، جوری برو تو که دیگه بر نگرد. بله، حالا صورت ظاهر بدنت هم اومد بیرون، دلت موند اونجا، خودت موندی تو اون هم بیشه موندن، خودت موندی. این خیلی نکته مهمیه. انشالله این آرامش، این آرامش هم مال همینه، مال اعتماد به خدا هست، مال حسن زن و اعتماد به خدا هست. وقتی این حسن زن و اعتماد کردی، دیگه دل چور نمیزنه برای چیزی، فلان کارم دیر میشه، فلان چیزم نه، دل چور نمیزنه، خیلی با آرامش. ولی 5 دقیقه میری تو حرم و میای بیرون، ولی اون 5 دقیقه 5 دقیقه یه که 5 دقیقه جاودانه، 5 دقیقه همیشگی موندنیه. صورت ظاهرش 5 دقیقه، اما اون آرامش، اون حالت قصد اقامتی که داشتی تو اون 5 دقیقه، حضور تو رو قیامتی کرد دیگه. تا قیامت اونجا حضور دارید در داخل حرم. اضافه فرمود در دنیا در مجالس ذکر خدا و اهل بیت و سر سجاده نماز باید تمرین نشستن کرد. این تمرین ها رو باید بکنیم تا آماده بشیم برای بهشت دیگه. بخواهم بریم تو بهشت بشینیم دیگه، با هم باید تمرینی بکنیم یا آماده بکنیم. آدم که هی بول میزنه، هی نمیتونه آروم بگیره، هی نمیتونه ساعتش نگاه میکنه، هی نمیتونه از این پلو به پلو میشه، فلان، این معلومه دیگه، این بلد نیست نشستن، باید تمرین کنه نشستن. خوب تمرین کنه نشستن و یاد بگیره نشستن. چجوری آدم میتونه راحت بشینه تو محضر رب خودش، تو محضر پروردگار خودش، خیالش راحت راحت بشه، هیچ نگرانی و استرابی نداشته باشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. آروم راحت بشه. تو دنیا تمرین کنی، تو جلساتی میری، توی حرمی میری، توی سر سجاده عبادت میرید، این تمرین رو بکنی، کم کم انشالله یاد بگیریم این نشستن رو، چون قراره بریم بشینیم نشستنی که دیگه بلند شدن نداره. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجا دیگه بلند شدن نداره، برای جاودانه در محضر پروردگار نداره. طوری باید نشست که گویا هیچ وقت قصد رفتن و بلند شدن نداریم. اگر راحت و آرام بنشینیم رحمت خدا بر ما میبارد. نگه آروم بشینیم. این آروم نه بدنت فقط آروم باشه ها، دلت هم آروم باشه، باطنت هم آروم باشه. اگه اینجوری آروم بشینی ها رحمت خدا میگیره تو. آرامش ناشی از اعتماد به خدا، حسن ظن به خدا سبب میشه که رحمت خدا میباره بر تو، همه وجودت رو میگیره، غرق رحمت الهی. خدا بهترین نقاش است. قرآن فرمود دیگه، فرمود صفت الله و من احسن من الله صفت. فرمود رنگ خدایی و چه رنگی زیباتر و بهتر و نیکوتر از رنگ خدا. پس خدا رنگ میزنه آدم رو دیگه. خدا بهترین نقاش است. خود گذار خدا رنگت کنه. ها؟ بشین آروم. وقتی این نقاش رو بهش اعتماد کردی که نقاش چیره دستیه، نقص نداره تو کارش، بشین آروم تم بده که رنگ خدایی رو به تو بزنه، رنگ خدایی پیدا کنه، اعتماد کن به کارو. گفتم همه این بول زدنهای ما، تقلاهای ما، ناآرامیهای ما، بعضی وقتا میخوایم از خودمونم یه بلاخره بگیم ما بلاخره ماشالله یک کسی هستیم واسه خودمون دیگه، پس چی همین بیشینم من؟ بلاخره میخوام یه هنری از خودمون نشون بدیم، یه ابراز وجودی بکنیم. نه، بیشین آروم، بذار کارشو بکنه، بذار کارشو بکنه، تن بده، اعتماد کن به کارو. بره رنگت میکنه، رنگ خدایی میخواد بهت بزنه. چه رنگی قشنگ تر از اون بره. تو کار خودش هم وارده دیگه، ماهر خبره است. این نقاش خودتو بذار در اختیار، وول نزن اینقدر. بگذار رنگی که نفس و شیطان کرده بپرد تا رنگ خدایی آشکار شد. چون اول آدم جاهله دیگه، شیطان اومده رنگش کرد، رنگ شیطنت ها، رنگ نفسانیات، نفس اومده رنگش کرد. این رنگ، رنگ تقلبیه دیگه، میدونین که این رنگ ها رنگ های قلابیه، رنگ های تقلبیه. رنگ های تقلبی هم کم دوامه دیگه. این قالی هایی که مثلا رنگش، مثلا رنگ های شیمیایی و رنگ های صنعتی و ایناست، یه مثلا یکی دو سال مثلا تو اتاق افتاده آفتاب خورده بهش، رنگ قالیه پریده چند رنگش. این رنگ ها رنگ های تقلبی، رنگ های قلابی، افتاب بزنه میپره رنگش. اما اون قالی هایی که مثلا رنگاش رنگ های طبیعیه، اون صد سال هم افتاب بهش بتابه شفافتر هم میشه، قشنگتر میشه. رنگ خدایی رنگ موندگاره. رنگ نفس، رنگ شیطان رنگ های بیدوامه، رنگ های قلابیه، تقلبیه. این رنگ هایی که زدیم به خودمون رنگ نفسانیات، اینا رنگ های تقلبیه. قیافه درست کردیم، پوزی برای خودمون درست کردیم، عنوانی، اسمی، شهرتی، مقامی، نه همه رنگ های تقلب. رضا گفت بگذار رنگی که نفس و شیطان کرده بپرد تا رنگ خدایی آشکار شود. اگه این رنگ بپره زیرش رنگ خداییه، چون خدا کار کرده بود از اول. خدا کار ناقص و نیمه تموم که نکرده بود، که از همون اول کاملش کرد، منتها این روش غبار گرفت، روش رنگای تصنعی و صنعتی اومد. این رنگا بپره زیرش رنگ خداییه، فطرت دیگه، کل مولودن یولد و علل فطره دیگه، هر کی متولد شده با فطرت خدایی متولد شده، بس رنگ خدایی اون زیر هست. این رو این رنگای تقلبی اومده، رنگ شیطان، رنگ نفس اومده. این آفتاب باید بتابه تا این رنگ بپره، اون وقت رنگ فطرتت آشکار میشه. رنگ فطرت همه قشنگی ها هست دیگه، همه زیبایی ها هست. تمام اون چیزایی که به عنوان خوبی ها تو دین ما هست، خب میگیم دین ما فطریه دیگه، نه؟ این مطابق فطرت دیگه. پس همه اون خوبی ها تو فطرت ما هست. اگه صداقت، اگه صفاست، اگه محبت، اگه گذشته، هر چیز قشنگی که شما میگی، اینا تو فطرت هممون هست. منتها بعضن روش اومده این رنگای سنتی، رنگ شیطنت، رنگ نمیدونم تزویر، رنگ ریا، رنگ دیگه، رنگای مختلف. این رنگ بپره، اون رنگ خدایی زیرش آشکار میشه، همون اخلاق خدایی که در متخلق و اخلاق الله، یه اخلاق الله آشکار میشه. آفتاب که زد رنگهای قلابی میپرد. حالا این آفتاب چیه؟ این آفتاب، آفتاب توحیده. روز قیامت میدونه دیگه، قیامت چرا روزه؟ دنیا شبه، قیامت روزه. میگیم یوم القیامه. چرا یوم القیامه؟ چون خورشید توحید اونجا طالعه، اونجا حقیقت توحید در تجلی تام خودشه، ازا روزه اونجا، اونجا روزه. ازا هر سالکی هم تو سیر خودش برسه به جایی که اون حقیقت توحید تو باطنش طلوع کنه، این به قیامت رسیده، قیامت باطنیش برپا شده دیگه. حالا صورت ظاهر بین من و شما داره راه میره، اما این تو قیامت داره زندگی میکنه، اون حقیقت توحید تو باطنش طلوع کرده دیگه. حالا اون حقیقت توحید که طلوع کنه، همه این رنگای قلابی میپره دیگه. یعنی با خدا آشنا بشو، بذار خدا تو جان تو طلوع بکنه، همه این رنگ های نفسانیات و رنگ های شیطنت ها و امثال اینا میپره، اون رنگ خدایی آشکار میشه و خلقت میشه خلق الهی، متخلق به اخلاق الله میشه. زبانت میشه لسان الله، دستت میشه ید الله، چشمت میشه عین الله، گوشت میشه اذن الله، همه وجودت وجود خدایی میشه. یه نفس رفت دیگه، پرید رفت، شیطان رفت، هیچی جز خدا نمون تو بروده، همه وجودت پر شد از دوست، هیچی نمون جایی برای غیر نگذاشت و همه چیز خدایی از هم سر است. منطقه که اینجوری میشه وقتی که بسپوری خودتو، بذار در اختیار آخه، و که در اختیار میذاری وقتی که اعتماد حسن زن داشته باشه. این اعتماد حسن زن کلید بزرگی. پیغمبر اکرم فرمود که هیچ کس از شما نمیرد مگر در حالی که حسن ظن به خدا داشته باشه. چرا؟ چون حسن ظن به خدا بهای بهشته، قیمت بهشته، خیلی چیز بزرگی حسن ظن. یه اعتماد حسن ظن به خدا بهای بهشته. یکی از اسمهای خدا مؤمن است. میدونید یکی از اسماء خدا مؤمنه، و الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. یکی از اسماء خدا مؤمنه. حالا اینکه خدا مؤمنه یعنی چی؟ یعنی به قدرت و به صنعت خودش ایمان داره، یعنی به کار خودش مطمئنه که کارش تمام عیاره و میداند که آنچه را که میسازد و خلق میکند درست از کار در میآورد. به کار خودش مطمئنه. خدا به کار خودش ایمان دارد، نه به کار ما. ها؟ میدونه بنده ای رو که آفریده درست آفریده. به کار ما، کار ما چی هست که بخواد اعتماد کنه، اطمینان کنه به کار ما؟ ما جز خرابکاری کاری از اون برنمیاد. گفت الهی من کانت حسناته مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. بنده ای که حسناتش، کارهای خوبش بدیه، دیگه بدیاش چجوری بدی نباشه. و من کانت حقائق و دعاوی فکیف لا یکون دعاویه دعاوی. خدای اون کسی که حقایقش ادعاهای تو خالیه، اون وقت ادعاهای تو خالیش دیگه چجوری ادعای تو خالی نباشه. اذا فعل عبد چیزی نیست. خدا به کار خودش مطمئنه. مطمئنه این بنده ای رو که آفریده درست آفریده. روز آمده، به کار خودش مطمئنه. خدا میداند که ما کج و عوضی میرویم، ولی به کار خودش ایمان دارد. میدونه علارغم همه این اشتباهات و خطاکاری ها و سهو ها و لغزش ها، ولی بالاخره این کارش درست میشه، به کار خودش مطمئن. میدونه اینه که ساخته، بالاخره اون چیزی که قرار ازش ثمر داده بشه همون ثمره به دست میاد. این تخمی که کاشته بالاخره به اون میوه میرسه. به کار خودش مطمئنه، به ربوبیت خودش مطمئنه. او رب ماست دیگه، او رب ماست، لذا به کار خودش مطمئنه. این مربی به کار خودش مطمئنه، میدونه این دانش آموز شیطنت هم میکنه، بی‌تربیتی هم میکنه فلانه، ولی او به کار خودش مطمئنه. میدونه که علی‌رغم همه اینا بالاخره یه روزی کار اینو میسازه و اینو درستش میکنه، میرسونتش. یک شخصیت قشنگ ازش بار میاره، میپردارونه. این رب به ربوبیت خودش اعتماد داره، ایمان داره، نه به فعل ما. فعل ما چیزی نیست که الله بخواد بهش اعتماد کنه. اول بنا بود ما به خدا مؤمن باشیم، ولی مثل این که او به ما ایمان داره. اول به ما گفتن آمنو به رب بکن، ما بیه بابا به پروردگار، به رب خودتون ایمان بیارید. چقدر گفتن؟ که بابا ایمان بیار به رب خوده، یعنی همین اعتماد کن به رب، قبولش کن او رو به روح بیار، خوشبین باش به کارش، اعتماد کن به کارش. گفتن آمنو به رب کن. اول بنا بود ما مؤمنه به خدا باشیم، ولی مثل این که او به ما ایمان داره و مؤمنه به ماست، یعنی ما رو که درست کرده مطمئنه که درست کرده، و بالاخره به اون سرانجام و فرجامی که قراره برسیم میرسونه ما رو. هزاری ما بیراهه بریم، هزاری خطا کنیم، درست میکنه. یکی از اسماء خدا جابره دیگه، نه؟ خدا جابره. جابر یعنی چی؟ یعنی کسی که جبیره میکنه. جبیره، وضو جبیره دیدید دیگه، دستتون زخم میشه که پارچه میذارید به جای که اون زخم دست بکشید، اون پارچه دست میکشید. جبیره، جبیره یعنی جبران کردن، یعنی هی ما خراب میکنیم اون جبران میکنه، باز ما خراب میکنیم باز اون جبران. خدا جابره، خدا جباره، هی خرابکاری های ما رو اون درست میکنه. از ما خراب کردن، از اون درست کردن. قبل الهی من نیما یلی قبل لعمی و من کما یلی قبل کرمه، خدای از من جز اون چیزی که متناسب با لعامت و پستی منه چیزی بر نمیاد، اما از تو هم جز اون چیزی که متناسب با کرم و بزرگواری تمام نمید. ما خرابکاری میکنیم، گفتم کارهای خوبمون هم خرابکاریه، نمازمون هم خرابکاریه، روزمون هم خرابکاریه. حالا گناه و معصیت که انشالله نمی کنیم، ولی گناه و معصیت همون که گناه و معصیت هیچی، عبادات همون هم گناه و معصیت. گفت زاهدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. لذا این چیزی نیست که کار ما معلومه خرابکاری، از ما جز خرابکاری بر نمیاد، از خدام جز ترمیم کردن کاری دیگه این فسار نمیره. هی ما خراب میکنیم، هی او ترمیم میکنه، هی ما خراب میکنیم، او ترمیم میکنه. اما شما به من بگید دونم زور کدومون بیشتره؟ بله؟ زور خدا بیشتره دیگه. هرچی هم تو خراب کنی زور خدا بیشتره، بالاخره کارتو میسازه. هممون هم دیدیم دیگه تو زندگی خودمون، هممون تجربه کردیم این واقعیت، دیدیم هرچی رفتیم خرابکاری کنیم اون یه جوری ترمیم کرد. بلا بالا غیرتن من و شما جامون الان اینجا بود تو مجلس ذکر خدا و خوبان خدا، هممون گذشته هامون یادمون بیا، جای ما اینجا بود، او ترمیم کرد، او جبران کرد که این توفیق داد الان هممون نشستیم کنار هم داریم یاد اون میکنیم. از این بعدش هم همین جوری. اول بنا بود ما مؤمنه به خدا باشیم، ولی مثل این که او به ما ایمان دارد و مؤمنه به ماست. خدا میگوید من خودت را قبول دارم. خیلی مهمه. مایی که میدونیم چقدر شیطنت کردیم، چقدر نمیدونم خراب کاری کردیم، حالا خدا که دیگه جیک و پوک ما رو میشناسه دیگه. حالا یه وقتی کسی ما رو نمیشناسه میاد گول ظاهر ما رو میخوره و میگه آره ما به شما رو قبولت داریم هرچی شما بگیم، اما خدایی که دیگه همه چیزو میدونی، یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف الصدور، همه چیز رو میدونه. حالا اون خدایی که همه چیز ما رو میدونه بیاد به ما بگه من خودت قبول دارم، من به تو اطمینان دارم. قرآن فرمود دیگه، فرمود اقرا کتابت کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. روز قیامت به ما میگن چی؟ میگن خودت بشین نامه عمل خودتو بخون، من خودتو قبول دارم. ببین مایی که تو دنیا این همه معصیت، این همه گناه، این همه خرابکاری، این همه شیطنت، این همه دروغی، این همه تزویر، این همه دروغ، همش هم خدا میدونه ها، خدا به کار خودش اطمینان داره، میگه من خودت قبول دارم، خودت بشین نامه عملتو بخون، اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، من خودتو قبول دارم، امروز برای رسیدگی به حسابت خودت کفایت میکنی، لازم نیست من یه ملکی بذارم بالا سرت کنترل کنه، خودم بیام برسم حساب رسی کنم، من خودام نمیام نگاه کنم، خودت بشین ببین چیکار کردی تو دنیا. یعنی خدا به ما مؤمنه، خدا به ما اطمینان داره. وقتی آدم ببیند خدا او را امین می داند، آیا رشید نمی شود؟ ها؟ قد نمی کشه؟ احساس نمی کنه که عجب خدا ما را قبول داره. خدا رحمت کنه آقای گلابی را، رضوان الله تعالی. چون می گفت که بچه هر بردن گذاشتن در یه مغازه ای به عنوان شاگرد، بچه یه حالا مثلا در دوازده سال 13-14 سال، خب این بچه جارو میگرفت، جارو میکرد مغازه رو، نمیدونم یه حرفا، ولی خودش حساب میکرد دیگه، نزدیک دخل و اینا نمیشد، میگفت من جا نداره برم خودم نزدیک دخل، خودش حریم نگه میداشت. یه روز صاحب مغازه بهش گفت که فلانی بیا این کاغذ رو بگیر، این مثلا چیزها رو خانومم گفته اینا رو بخریم برای خونه، اینا رو بخر، این پولم بگیر، اینا رو بخر بده در خونه و برگرد. این بچه هم رفت، سبزی بود، نمیدونم برنج بود، هرچی بود، گوشت بود، هرچی بود، اینا رو خرید و برد در خونه تحویل داد و برگشت در مغازه. برگشت در مغازه اومد صورت حساب جنسایی که خریده بود رو به صاحب مغازه بده، بعدم بگه که خب اینقدر خرج شده، اینقدر مثلا باقی مونده، اینها اینم خدمت شما. این اومد این صورت حساب رو بده، صاحب مغازه گفت نمیخواد صورت حسابتو به من بدی، برو اگه زیاد اومده هر چی بریز تو دخل، اگرم کم اومده بردار از دخل. شاگردی که تا دیروز نزدیک دخل نمیشد، خودشو کوچکتر از این میدونست، قابل اعتماد نمیدونست فلان، حالا ببین صاحب مغازه باش چیکار کرد، گفت من خودتو قبول دارم، نمیخواد به من نشون بدی چقدر شده، اگه زیاد آوردی برو بریز تو دخل، اگه کم آوردی برو خودت برد. این شاگرده چقدر قد کشید، چقدر رشد کرد، چقدر احساس شخصیت کرد، دید ای داده دید صاحب مغازه تا این حد به او اعتماد داره. حالا خدا همین کار کرد با ما، نامه عمل اونو روز قیامت میخوایم عرضه کنیم به خدا، خدا رسیدگی کنه، میگه نه نمیخواد به من نشون بدیم، برو خودت بخون، ها من خودت قبول دارم، اقرا کتابا کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. چقدر آدم رشد میکنه که خدا به او اینقدر اعتماد داره که میگه حتی حسابرسی عمل قیامتت هم میسپرم دست خودت. این اعتماد خدا به ما، آدم اینو بفهمه چقدر رشد میکنه، چقدر بد میکشه. جبر لطف است. جبر لطف است. هر کس به بهشت رفت او را به جبر بردند. و هر کس به جهنم و آتش رفت به اختیار خود رفت. اینم از اون حرفای بزرگ. یعنی اینا همه میوه یه همون خوشبینیه به خود از حسن زن نمید. جبر لطفه یعنی چی؟ یعنی اینقدر بهت خوبی میکنه که نمیتونی دیدی دیگه بعضیا اینقدر به آدم محبت میکنن اصلا چپ و راست اصلا زیر رگبار لطف و محبت و خوبی های خودشون آدم رو قرار میدن. اینقدر به آدم خوبی میکنه که آدم اصلا بی اختیار عاشق طرف میشه. جبره ها ببین میگم بی اختیار دیگه، نه بی اختیار یعنی جبر دیگه. ما تا یه جبر داریم که به زور و با اوقات تلخی با گردن کلفتی دست میگیرن میکشنت یه جایی. یه جبر داریم که اینقدر خوبی میکنن که دیگه نمیتونی عاشق نشی، نمیتونی تسلیم نشی، نمیتونی دنبال طرف رو نیفتی. اینقدر قشنگه، اینقدر دوست داشتنی، اینقدر با محبته، میگه زورت میرسه که از کمند عشق او خودت رها کنی. دقت کردیم؟ لذا هر کی به بهش رفت، به جبر رفت، به جبر رفت. من و شما رو به جبر نیوردن اینجا. ایشالله خدا چشمامونو باز کنه نگاه کنیم ببینیم ایشالله با دیده باطن که مجالس اهل بیت اقلن بهشته، اقلن بهشته ها، الا انشالله باز شه چشم ها چیزای دیگه میبینیم، ولی اقلن بهشت هست. بسم الله. الان من و شما اینجا اومدیم، خودمون اومدیم، چنان لطف و محبت و عنایت و هی ما گناه کردیم، معصیت کردیم، غفلت به خرج دادیم، نمیدونم شیطونی کردیم، اسارت کردیم، بی ادبی کردیم، ول که نکرد، هی قربون صدقمون رفت، هی نازمون کرد، هی تو آغوش پرمهر خودش ما رو فشرد، ولمون که نکرد که. اینقدر محبت کرد میگه زورمون میرسید دیگه، ول زورمون نرسید، ول ما آدمی نبودیم به این سر به زیری و به این نجیبی اینجوری را بیاییم تو جلسه بشینیم اینجوری، دیگه زورمون نرسید. اینقدر خوبی کرد که دیگه تسلیم شد. تسلیم یعنی بی اختیار دنبالش را افتادید، دنبالش را افتادید. اختیار از ما سلب کرد، منتها نه به زور، با محبت. برو تو کمند محبت خودش انداخت، با لطفایی که کرد، با احسان و لطفی کرد، ما را اسیر محبت خودش کرد. لذا هر کس به بهشت رفت او را به جبر بردن، به زور بردنش، اینقدر بهش خوبی کردن که دیگه نمیتونست، نمیتونست، وجدانش اجازه نمیداد، و هرچی هر تعبیری بخواید بگید دلش اجازه نمیداد، چنان عاشق شده که دیگه نمیتونه، اینقدر به اون خوبی کردن که اصلا نمیتونه پشت کنه برگرده، دیگه در اختیار خودش نیست، بی اختیار دنبالش را میفته. اولیاء ما این کار کردن، اینجوری دنبالشون را افتده، ما را سیدمون کرد، سیدمون کرد. گفت صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه داره. ها حالا ببین ما جوری ما رو صید کردن که ما دنبال صیاد داریم میدویم، میگیم یا امیرالمومنین یه نگاه ما رو بگیرم. ها صید دنبال صیاد، ولی چی جوری اینه صید کرد؟ با محبت صیدش کرد، با محبت صید، اینقدر خوبی کردن بهمون، اینقدر محبت کردن، اینقدر لطف کردن که بی اختیار دلمون رفت براش، اسیرشون شد. هرچی هم زور بزنیم دیگه نمیتونیم. لذا هر کی رفت بهش به جبر بردنش، منتها با جبر لطفا، جبر قهر نه، جبر لطف. ولی هر کس به جهنم آتش رفت به اختیار خود رفت، چون دیگه جهنم آتش که دیگه اون لطف و محبت رو نداشت که بگیم آدم اسیر محبت شد به اختیار رفت مال جهنم، اونجا دیگه خودش خواست بره به اختیار. خدا شما را برده دارد، شما هم خودت را باخته بدن. ها؟ توی قمار عشق، توی قمار عشق خدا برده شما را، شما فقط قبول کنین و
قبول کن.
چون تو قماری خودم پولشو میذاره قمار میکسنه، یه بار نمیدونم خونه شو، یه بار دیدید دیگه دارن اینجوری که نقل کردن پیغمبر اکرم و بعضی از اصحاب داشتن عبور میکردن از مثلا کوچه ای داخل مثلا اون باقی که این دیواره باقی برای این کوچه بود، داخل اون باقی یه ده داشتن قمار میزدن، یه قماربازا یکیشون هی میباخت، هرچی پول داشت باخت، قدی دیگه پولی که نداره. آقا لباسای تنم، لباسای تنشم باخت، گفت خونم، زنم، بچم، همه رو باخت، آخر کار هیچی براشتم، گفت خودم. این وقتی گفت خودم رو گذاشتم وسط، پیغمبر اکرم فرمود عجب قمار بازی، راست رسی قمار باز خودش رو گذاشت وسط دیگه. بعد میکنی حالا تو قمار عشق با خدا و اولیا، خدا آدم خودشو بذاره بزن، دقت میکنیم؟ بعض اولم بدون که اونا بردن هستن، یعنی تو این قمار اونا بردن، تموم کار. فقط خودت باید باور کنی، قبول کنی اینا، که اونا بردن مال خود اونایی، تو دیگه مال خودت نیستی، نابردن تو این خمار. فقط قبول کن تو دیگه بردنت تو رو، دیگه دیگه تو وجودت هم مال خودت نیست، دلت رو بردن، جانت رو بردن. همین قبول ما شرطه فقط، یعنی اون چیزی که کسری کار ما همین قبوله، همین قبوله، قبول کنیم که دیگه مال خودمون نیست، قبول کنیم که اونها ما رو بردن مال اونها. انشالله خدای متعال این حسن زن، این اعتماد که مقدمه این تحویل دادن خودمونه به موالیان خودمون و تلقی مثبت کردن کاریست که اونها با ما میکنن تو زندگی و لذت بردن از اعمال ربوبیتی است که اون مربیان ما دارن با ما میکنن، انشالله این حسن زن، این اعتماد رو روز افزون نصیب همه ما بکنه به برکت پیامبر و اهل بیتش صلوات الله علیه و آله. یه سوالی هم کردن، این سوال رو من جواب بدم. نوشتن که جلسه قبل که درباره اعتماد صحبت کردی، آیا اگر کسی به خدا اعتماد نکند و کار خود را انجام دهد و ضرر بخورد و پشیمان شود و دوباره بخواهد به خدا اعتماد کند، آیا به هدف خیری که خداوند برایش میخواسته میرسد یا نه؟ دیگر ضرر را دیده و تمام شده. نه خیلی عزیز دل من، گفتم براتون ما تا حالا هزار بار بی‌اعتمادی به خرج دادیم و خرابکاری کردیم و خدا ول نکرد، مایوس نشوی. شما که یه بار کردی، من هزاران بار، ها هزاران بار در واقع، ولی خدا ول کن نیست، شما میگه ولت میکنه، شما رو ولت نمیکنه، که میدونه عبدش جاهله، اشتباه میکنه، معرفت نداره، اون اعتماد رو نمیکنه، گاهی اوقات خودش دست به یه زرنگیایی میزنه که فکر میکنه که من خودم باید یه کاری برای خودم بکنم، و اون زرنگی هاش هم جز خرابکاری هیچی نیست. میشنسه عبدی رو که خلق کرده خدا دیگه، و ولی ولکن نیست. هر چی ما از این ور خرابکاری میکنیم، ما از این ور درست میکنیم. و گفتم زور او بیش از من است. نه اصلا حالت یأس و اینا ایجاد نشه. حالا جهل ماست. انشالله که هم کم اینقدر هی به خدا کشتی میگیریم میخوریم زمین تا بالاخره دیگه از ادعای کشتی گرفتن دست برداریم دیگه. به قول حاج آقا خدا رحمتش کنه میگفت لنگ بندازیم جلوی خدا. این کشتیگیرا رسمشون هست تو این زورخونه ها. وقتی یه کشتیگیر قوی میاد یه قهرمانی میاد میخوان بگن دیگه ما جلو تو هیچ زوری نداریم، لنگشون رو میندازن. حالا ما هم جلو خدا لنگ بندازیم. ایشون میگفت که اگه من همه دنیا رو هم بهم بدن میرم با لنگ میخرم میام جلو خدا و اولیا خدا لنگ میندازم. اولا آدم اینجوری نیست، اول میگه ده هی یعنی چی، من خودم برای خودم کسی هم فهم دارم تشخیص دارم فلانه. اول با خدا کشتی میگیره، هی کشتی میگیره میخوره زمین، کشتی میگیره میخوره زمین. و کم کم دیگه انشالله لنگ میندازه جلو خدا و تن بده به عبودیت و بندگی خدا تسلیم بشه انشالله. خب یه صلوات دیگه خاطر.